بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض تبریک و تهنیت دارم. 17 ماه ربیع الاول سال روز میلاد با سعادت اشرف مخلوقات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین رئیس مذهب تشیع امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت همه عزیزان. انشاءالله خدای متعال همه ما رو از شیعیان و پیروان حقیقی حضرات معصومین قرار بدهد. صلوات دیگری خط بفرمایید. خب من دلم میخواست به مناسبت ایام میلاد پیامبر اکرم یه نکاتی رو در باب معرفی حضرت یا سیمای پیامبر اکرم در نهج البلاغه عرض کنم. منتها دیدم تو بعضی از مباحث امروزمون اصلا مجبوریم آره گریز بزنیم به بعضی از فرازهای نهج البلاغه که در مورد پیامبر صلوات الله علیه هست، لذا بحث خودمون رو شروع میکنیم. اونتا اون بخش رو من یه مقدار مبسوط‌تر یه فرازیست که امیرالمومنین در باب معرفی چهره نورانی پیامبر اکرم دارن، اون فراز رو یه مقدار مفصل تر خدمتون عرض خواهم کرد. خب ما بحثمون در باب خطبه 216 بود، خطبه در واقع حقوق متقابل حاکم و مردم. رسیدیم به در واقع اینجایی که حضرت آثار در واقع ادای این حقوق در جامعه رو فرمودن و پیامدهای عدم ادای این حقوق رو. بعد یه پرانتزی باز کردیم رفتیم تو خطبه 34 و گفتیم این حقوق چیه، چون تو این خطبه حضرت حقوق رو بهش اشاره ای نکردن، جاهای دیگری مبسوطتر حضرت به این حقوق پرداختن، ولی تحت عنوان حق تو خطبه 34 4 تا حق رو برای حاکم و 4 تا حق رو برای مردم بیان فرمودن. توی چند جلسه گذشته این حقوق رو تمام کردیم، یعنی ما پرانتز خطبه 34 رو بستیم جلسه قبل. من فقط حقوق حاکم که بر عهده مردم هست رو هم یعنی جمع‌بندی جلسه قبل رو یه اشاره ای میکنم و وارد ادامه یه خطبه 216 میشیم. حضرت فرمودن و اما حقی علیکم، اون حقی که من برگردن شما دارم و شما باید ادا کنید، فل وفا و بالبیعه، اولش اینه که باید به بیعتی که با من در واقع انجام دادید وفادار باشید. و نصیحت و فی المشهد و المقیب، به در آشکارا و پنهان خیرخواه من باشید، که مراتب خیرخواهی و اشاره کردیم. ولی اجابت و حین ادعوکم، هر وقت شما رو فراخواندم دعوت من رو بپذیرید. و طاعت و حین آمرکم، هر وقتم به شما دستوری دادم اطاعت کنید، که اشاره کردیم در واقع اجابت دعوت فراتر از اطاعت امره. معمولا شیعیان اجابت دعوت میکنن، تو اطاعت امر یه مقداری لغزش دارن، چون معمولا اطاعت امر جای سخته. خیلی ها با امیرالمومنین بیعت کردن، دعوت حضرت هم پذیرفتن، حتی تو جنگ هم همراه حضرت شدن، ولی اون جایی که صحنه های به زنگاه بود، جای سخت بود، دستور رو اطاعت نکردن. ما حتی از اصحاب نزدیک امیرالمومنین داریم که دچار لغزش شدن، نمونش مثلا نامه 41 نهج البلاغه، نامه 45 نهج البلاغه. خیلی از فرازهای نهج البلاغه اشاره به آدمای بزرگی داره که اینا از اصحاب خاص امیرالمومنین بودن، که اینها دعوت هم پذیرفتن، استاندار حضرت هم شدن، مسئولیت هم گرفتن، ولی اون گونه که امام ازشون میخواست نتونستن اطاعت امر بکنن. خب برگردیم به خطبه 216. بله اشاره کردیم جلسه قبل، یعنی مشهد رو هم میتوانیم بگیم در ایام حیات، مقیبو بگیریم ایام حتی فرد فوت کرده، نمونه‌اش هم اشاره کردیم، اصحاب امیرالمومنین که در بعد از شهادت حضرت دفاع میکردن. مشهد رو میتونیم بگیریم حضور رو در حضور خود رهبر، قیابو بگیریم جایی که رهبری حاضر نیست، اون مسئول حاضر نیست، توی جلسه خصوصی جای دیگری، اینا همش مراتب حضور و غیاب میتونه باشه. بله، عرض کنم خدمت شما که صفحه 394 خطبه 216 فراز 5 خب حضرت بعد از اینکه خطبشون به اینجا رسید که فرمودن هیچ انسانی نیست ولو در عالی ترین درجات ایمانی و با در واقع ان عظمت فی الحق منزلته، جایگاهت نظر حق عظیم باشه و تقدمت فی الدین فضیلته، از نظر دینی هم بر دیگران پیشی گرفته باشه، به فوق ان یعان و علی ما حمله الله من حقه، بالاتر از این نیست که بی نیاز باشه از اینکه دیگران در ادای این حق کمکش کنن، و لم رؤن و ان سقرت خون نفوس وقت تقامت خل عیون بدون ان یعین علی ذلک او یعان علی، هیچ انسانی هم تو این مسیر کوچیک نشماری، اون پیر زنه، اون پیر مرده، اون نمیدونم فلجه، هیچ کی تو اینقدر خار و ذلیل نیست که نتونه این حق رو یاری کنه، اون بزرگی رو کمک کنه، یا نه خودش باید حتما یک کس دیگری برای ادای این حق به او کمک کنه. لذا اصل بحث این بود که امیرالمومنین فرمودن دو تا کار باید انجام بده تا جامعه اصلاح بشه، فعلیکم بالتناصح فی ذلک و حسن التعاون علی، همه برای هم خیرخواهی کنید، مردم برای مسئولین، مسئولین برای مردم، مسئولین برای خودشون، مردم برای خودشون، همه خیرخواه هم باشید، و دو همه به هم کمک کنید، حسن التعاون، بهترین نوع همکاری رو با هم بکنید، نگین این مال اون جناح مالی فکری من نیست، نگون این نمیدونم مالی یه استانه دیگه است، مال استانی ما نیست، همه ایدون جامعه یه ایمانی هستید. امروز تو فرمایشات مقام معظم رحمتم خیلی این جمله جمله در واقع اینقدر مبتنیه بر نص قرآن و نهج بلاغت، فرمونن اتحاد میان فرق و مذاهب اسلامی یه امر عرض کنم خدمت شما تاکتیکی نیست که بگم امر اختزاش اینه، نه یه امر اصیل اسلامیه، تو همه شرایط باید مسلمان با هم متحد باشه، یعنی تاکتیک انقلاب و بعد انقلاب نیست، از زمان پیامبر بوده، امام صادق میفرمودن برید پشت سر این اهل سنت نماز بخونید، انگار پشت سر پیغمبر نماز خونده، بلکه اتحاد ما یه اصله، این حسن تعاون اینجاست، باید دستمون تو دست هم باشه، متحد باشیم علیه اون دشمن مشترک. خب بحث امام که به اینجا رسید، فعجابه رجل من اصحابه، یه مردی از یاران امام در واقع برخاست و جواب حضرت رو داد، با حضرت شروع کرد سخن گفتن، به کلام طویل، یه سخنرانی طولانی، خلاصه جلو امام بلند شد کرد، یکسر و فیه سناع علی، بسیار امام رو ستود، و یذکر سمعه و طاعته له، و در واقع تذکر داد به مردم، اشاره کرد که آقا ما همه ایمون گوش به فرمان علی هستیم و مطیع علی هستیم. فقال، وقت اون فرد این حرفا رو طولانی هم خیلی حرف زد، حضرت شروع کردن این ادامه مباحث که فرازت نسبتاً مفصلیست در مذمت مده حاکمان و چاپلوسی حاکمان. اینجا یه بحثی شده که آقا این آدم کی بود و چی گفت، تو نهج البلاغه کسی در از این نیورده، شارعان نهج البلاغه هم به جز یکی دو نفر خیلی کسی به این موضوع جدی نپرداخته، منتها برخی هم اشاره کردن در روزه کافی، در کتاب کافی، کتاب کافی سه بخش داره، اصول کافی، فروع کافی، روزه کافی، روزه بحث های اخلاقی بیشتر، در جلد هشت کافی مرحوم کلینی کل این خطبه رو آورده و صحبت های اون فردم آورده که اون فرد چی گفت. مرحوم کلینی اینطوری می نویسه: فعجابه رجل من عسکره. کلام امام که به اینجا رسید، یه فرد از لشکر امام در واقع بلند شد و پاسخ امام رو داد. لا یدرا منهو، کسی نشناختش که کی بود. و یقال انه لم یرفی عسکرهی قبل از ذلک الیوم ولا بعده. شنیده ها که از اینه که هیچ کسی قبل از این این آدم ها ندیده بود، بعدش هم کسی ندیدش دیگه. آه کی بوده؟ حالا چی گفت؟ شاید با توجه به صحبت های بعد امام در مذمت چاپلوسی، این آدم ذهنش میره فضای منفی که مثلا شاید شیطان بوده مادر چاپلوس امامو کرده. وقتی کلامش رو میخونیم ببینید چه حرف حسابی زده. کلامش اینه: فقام و احسن از سنا. این مرحوم کلینی میگه، میگه این آدم بلند شد، احسن از سنا علالله عز و جل به ما ابلاهم، شروع کرد مدح و سپاس خدا رو به خاطر این آزمایشاتی که خدا برشون فراهم کرده. و اعطاهم من واجب حقه علیه، و این حق واجبی که امام ازش یاد کردن و در واقع خدا این حق رو قرار داد برای مردم حاکم اسلامی. ولی اقرار به کل ما ذکر من تصرف الحالات و بهم، و در واقع اقرار کرد به کل آنچه که خلاصه تو این وقایع اتفاق افتاده. شروع کرد اینا رو شمردن، نعمت‌های خدا، اتفاقاتی که برای ما تو این مدت افتاده و خدا ما رو کمک کرد. ثم قال، سپس این آدم گفت: انت امیرنا و نحن رعیتک. رو کرد امیرالمومنین، گفت تو امیر مایی، تو فرمانده مایی، ما رعیتی توی، تو باید مراعات ما رو بکنی، تو باید ما رو فرماندهی بکنی. بکه اخرجنا الله عز و جل من الذل، ما ذلیل بودیم، به واسطه تو خدای متعال ما رو از ذلت خارج کرد. و به اعزاز که اطلق عباده من القل، خدای متعال با عزتی که به تو داد ما رو از غل و زنجیر آزاد کرد. فختر علینا، هر چیزی درست است انتخاب کن، بگو هر کاری باید بکنیم بگو. ومز اختیار که وقتمه، هر چه باید اختیار کنی بکن و دستور بده. فمز اعتمارک، دستوراتو جاری کن، رو درواسی نکن با کسی، چون حضرت هی آثاره حقا دارن میگن، ولی هنو حقوق نگفتن دیگه، یعنی میگن باید شما چیکار کنی، میگن اگه این کار رو اگر حق من رو رعایت کنین این اتفاق میفته، اگر من حق شما رو رعایت کنم این اتفاقات میفته. فَإِنَّكَ الْقَائِلُ الْمُصَدِّقِ یا مُصَدَّق، عردش میشه خون، تو گوینده یه راستگوی هستی، تو گوینده ای که خدا و پیغمبر تصدیقت کردن، بس اگر مصدق بخونی مصدق. ول حاکم الموفق، تو یک حکمران موفقی هستی، خدا توفیق داده، داری کار درست انجام میدی. ول ملک المخول، مخول یعنی کسی که مشروعیت قانونی داره، تو یه زمام داری هستی که مشروعیت داری. لا نستحل معصیتک، سرپیچی از دستورات تو جایز نیست. ولا نقیس علمن به علمک، از نظر علمی و دانش مدیریت و دانش تو ابعاد مختلف کسی اصلا نمیشه با تو قیاس کرد. یعظم عندنا فی ذلک خطرک، قدر و منزلت تو نزد ما بسیار بالاست. و یجل عنه فی انفسنا فضلک، فضل و برتری تو هم نزد ما بسیار با عظمته. خب حرفش که خیلی حسابیه. بعد که کلامش به اینجا رسید، امام شروع کردن فقال، ادامه کلامش رو فرمود. نوع برخورد امام هم، چون امام جاهای دیگه داریم که افرادی چاپلوسی کردن یا حرفی زدن، حضرت بدجوری موتورشون رو میکنن. نوع پاسخ امام هم پاسخ همراه با احترامه، خیلی با احترام میگن مدح حاکمانه نباید کرد، منم این حرف رو اثر نداره، اگرم داشت این طوری هم رو توضیح میدیم، یعنی ولی اصلا شخصیتش رو مثلا یه فردی میاد امام معتون تو نهج البلاغه حضرت میفرما من از اون چیزایی که به زبان آوردی کوچیک‌ترم، ولی از اون چیزایی که تو ذهنت هست خیلی بالاتره. یعنی تو داری فیلم بازی می‌کنی، حضرت اینطوری می‌ریختن رو آبگاهی در واقع افراد رو خرابشون می‌کردن. اینجا حضرت نه، حضرت نوع واکنششون هم واکنشه همراه با تکریمه. این که این فرد کی عرض کردم شارح نهج البلاغه به جز مرحوم علامه خویی تو منهاج البراءه اشاره نکردن، علامه مجلسی گفته و مرحوم خویی که اینها میگن ما احتمال میدیم، در واقع تحلیل خبر نیست روایت نیست، میگن ما احتمال میدیم این فرهد حضرت خضر بوده، چون یکی دو جای دیگه هم داریم تو روایات که حضرت خضر در میان اصحاب در واقع آشکار شد و شروع کرد در مدح امیرالمومنین صحبت کردن، یکیش بعد از شهادت امامه، یعنی حضرت هم در ایام حضرت ضربت خورده بودن و بستری بودن، یکی دو جا دیگه هم هست که خضر اومد و خیلی در تکریم امام صحبت کرد و در واقع بیانات مشابه این تعابیر. علامه علیسی میگن ما احتمال میدیم این حضرت خضر بوده که در موارد حساسی ظاهر میشده، ادای وظیفه میکرده و دیگر از چشم و پنهان میشده. اینم که اصحاب میگن ما اینو اصلا ندیده بودیم تو لشکر، بعدم دیگه ندیدیمش، بعید نیست که حضرت خضر بوده. خب امام چی پاسخ میدن؟ بیارید صفحه 394 رو. حضرت میفرمان ان احق من اعظم جلال الله سبحانه فی نفسه و جل موضعه من قلبه ان یسقر عنده لعظم ذلک کل ما سواه. من اول یه دور ترجمه عبارت هم کنم بعد کلمه به کلمه ترجمه میکنم. میفرمان که آن کسی که جلال حق، جلال خداوند سبحان در جانش بزرگه و موضع حق در دلش در قلبش با عظمت، سزاوار اینه که ما سوالله به خاطر درک عظمت خدا رو کوچک ببیند. راحت شو بگی کسی که عظمت خدا رو درک کرده شایسته اینه که غیر خدا رو کوچک ببیند. این اصل کلام. حالا به عبارت بریم، ان احق یعنی چی؟ یعنی حق اینه، یعنی شایسته این است، سزاوار اینه که چی؟ من عظم جلال الله سبحانه فی نفسه، سزاوار این است که کسی که جلال و عظمت خدا در نفسش بزرگ است، عظم جلال الله فی نفسه یعنی عظمت خدا رو درک کرده، و جل موضعه من قلبه جایگاه خدا در قلبش بزرگه، این چی کار کنه؟ ان یسقر عنده، نزد او کوچک باشد چی؟ کل ما سوا، هر آنچه غیر خداست در نزد او کوچک باشد. به خاطر چی؟ خط تیره وسطش، لعظم ذلک، به خاطر اون درک عظمته. اینجا حضرت یه مقدار این عبارت رو تفصیلی گفتن، این عبارت رو توی عبارت خیلی کوتاهی حضرت گفتن قبلا، مفصل دو سه جلسه اینجا روش بحث کرده، خاطرتون هم چشانشون میده یادتون هم احسن ماشاءالله برای سلامتشون سلامت بفرست. برسه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خطبه 193 اشاره کردیم مهمترین ویژگی متقین توی خطبه اینه، یعنی همه اینا من بر اساس یه پایان نامه عرض میکنم و یه پایان نامه با روش تحلیل مضمون بچه ها انجام داده، رسیدیم به این که کل فرازای دیگه زیل این فرازه. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینه، خالق در جانهای اینها بزرگ شد، ثمره چی شد؟ فصغر ما دونه فی اعینه، غیر خدا از چشای اینها افتاد، چششون کوچیک شد. خدا در جان بزرگ شد، غیر خدا کجا کوچیک شد؟ تو چش کوچیک شد و نمیبینه. اشاره کردیم کلام حضرت زینب سلام الله علیه به یزید تو مجلس یزید، حضرت به یزید فرمودن من تو رو کوچیک میبینم، گفت من یه کاره میکنم نام و اینا شما محو بشه، گفتن ما تو رو کوچیک میبینیم. این عظمت خدا. خب این بحث در واقع اصلش اینه که ایمان به خدا از کجا بفهمیم ما ایمانمون به خدا قویه؟ شاخصش اینه که چقدر عظمت خدا رو درک کنیم. خب آدمی که عظمت خدا رو درک میکنه این تو رفتاراش نشون میده. یکی از مهمترین ثمرات درک عظمت خدا اینه که غیر خدا در چشمش کوچک میشه دیگه، از غیر خدا هر حراسی نداره دیگه، چیکار میکنه دیگه؟ مهمترین کاری که غیر خدا میتونه بکنه اونم به شرط اینکه اراده خدا باشه اینه که جونمو میگه، تازه میریم یه جای بهتر. ارتباط مستقیمی است بین مراتب ایمان و درک عظمت خدا، این یه اصله. ولذا هرچه ایمان افراد بالاتر میره اون درک عظمت خداشون بالاتر میشه و به همون نسبت چه اتفاق میفته؟ غیر خدا رو کوچکتر میبینن. عایشه همسر پیامبر نقل میکنه میگه که پیامبر اکرم نزدیک اذان که میشد شروع میکردیم بدنشون به لرزیدن، رنگشون در واقع قرمز میشد، رنگشون در واقع زرد میشد، چهرشون دگرگون میشد، بدنشون میلرزید. بعد میگفتم شما، گفتن وقت ملاقات با خدا رسید، میشه درک عظمت خدا. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رو، شاید خیلی از رزان رفته بودن نمازشون، مثلا آثار این شهود و درک عظمت خدا توی راه رفتن و تو نماز و ذکر و اینا همشون مشهود. ما تو زندگی همون اینو باید تست کنیم، ما چقدر برامون غیر خدا مهمه. اینا بازی کردن یعنی خودمون میفهمیم، یعنی به نظرم میاد خیلی درک عظمت خدا به نماز و روزه و حتی من میخوام بگم دعا و اینا نیست، اینا لازمه و ولی همه اینا رو بیش از ما شیطان داشت، بیش از ما خوارج داشتن. ما تو مسائل مالی خلاصه تا خم یه جای خرج کنیم و احساس بکنیم تکلیفمونه، آیا راحت خرج میکنیم یا دستمون میلرزه؟ آدمی که عظمت خدا رو درک کرده میگه مال مالی من نیست، مال خداست، داده بهت بدم. اون جایی که بناست یه پستی رو یه موقعیتی رو بگیریم یا از همون بگیرن چطور عمل میکنیم؟ حالا تو همین خود پیکه میخوام بخونیم هست حضرت میفرمان بعضی ها تو کارا کوچیک خیلی مریدی خدا، باشه تو کارای بزرگ، تو کارای بزرگ خیلی مریدی خدا، ولی تو کارا کوچیک، تو کارا بزرگ هم میدونن غیر خدا نمیتونه حل کنه، ولی تو کارا کوچیک اصلا یادشون میره که اینا دست خدا. اون موقع باید برید رو بزنید، پول قرض کنید، برید پیش کی بری. یا عکسش، بعضی ها تا اونجا که خدا هواشونو داره خیلی خدای خوبی، چه خدای مهربون، ولی کافی از خدا یه مقداری قبض رزق بکنه ببنده دین، خلاصه ورودی ها دیگه، خلاصه شروع میشه ناسپاسی. اینجا عرض کردم خطبه 160 رو عزیزان بیارن صفحه 259. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این خطبه اتفاقا جالبه، با موضوع مدح خدا و عظمت خدا شروع میشه. حالا اول خطبه یه فرازش ظاهرا نیست، ولی از اینجا شروع میشه، امره و قضا و حکمه و رضا و امانون و رحمه. بیان جلو تو فراز دو میفرمان حمدن لا یحجب عنک لا ولا یقصر دونک. خدای متعال شایسته حمد و سپاسه، اونم حمد و سپاسی که در واقع از قبول رحمت خدا پوشیده نیست، و در واقع اون حمدی که در واقع به خدای متعال واصل بشه، قاصد در واقع به محضر خدا برسه. حمدن لا ینقطع و عدده، حمدی که در واقع عددش پایانی نداره، ولا یفنا مدده، در واقع فانی هم نمیشه، ادامه داره. عرضم اینجاست میفهمون فلسنا نعلم و کنها عظمتک، میفهمون خدای ما اصلا عظمت تو رو نمیتونیم حقیقتشو درک کنیم، الا انا نعلم انک حی قیوم لا تأخذ کسنتون ولا نوم لا ینتهی الیک نظر ولا یدرک بصر. شروع میکنن برخی از صفات خدا رو حضرت در واقع بیان کردن، میان ادامه شروع میکنن باز برخی از ابعاد عظمت الهی رو تبیین کردن. بیان فراز 5، اون که فراز کرد که منه یرجو الله فی الکبیر و یرجو العباده فی الصغیر. تو فراز 4 حضرت شماتت میکنن برخی از افراد رو، پیداست این که منها داره، یعنی یه بریدگی داره تو خطبه سید رضی آورده، یه تیک فراز رو تقطیع کرده، قطع شده بینش، منها یعنی از این خطبه است، یعنی یه تیکشو نیورده، حالا چی بوده در مدح خدا نیورده ایشون، در واقع در شماتت افرادی که امید کاذب به خدا دارن، میگن ما امیدواریم به خدا ولی چی؟ ما باله لا یتبین رجاء فی عمله. آدمایی که امید رو تو عملشون نمیشه، یعنی آدم امیدوار به تو عملش دیگه امید داره، این حرفش یه چیز، عملش یه چیز دیگه است. میفهمون این آدم تو فراز 5 یرجو الله فی الکبیر و یرجو العباده فی الصغیر، تو کارهای بزرگ به خدا امیدواره چون خلق براش کاری نمیتونن بکنن، ولی تو کارهای کوچیک این امیدش به مردمه که مردم مشکلش حل کنن. میخواد ازدواج کنه، امیدش به کیه؟ امیدش به پدر و مادر، به وامی بانک، به نمیدونم عرض کنم خدمت شما فلان مجموعه که کمکش کنه. میخواد بچه دار شد، میگه ما چرا بچه دار نمیشی؟ میگه آقا اوضاع اقتصادی خرابه. اینا همش مراتب شرکه. اوضاع اقتصادی امروز نمیگم خوبه، ولی قابل قیاس با 100 سال پیش نیست، قابل قیاس با 70 سال پیش نیست. مردمان خیلی در رفاه هم گرونه هست، ولی رفاه قابل قیاس با گذشته نیست. ولی مردم قدیم 10 تا بچه هم می آوردن بچه‌هاشون هم به لطف خدا خوب تربیت می‌کردن. خب عرضم اینه، بگذاریم اینا رو. حضرت بعد از اینکه نکاتی رو در باب عظمت خدا میفرمان میفرمان و لقد کان، بیان اول فراز هفت، و لقد کان فی رسول الله کافن لکف الاسوه. موضوع این خطبه زهد پیامبر اکرم و انبیاست. حالا میخوام ببینیم ربطش با درک عظمت خدا چیه، اصلا اینو میخوام بگیم. تو این فرازها امیرالمومنین شخصیت پیامبر و زهد پیامبر رو توصیف میکنن و بعدم یه استدلالی میکنن که این استدلال خیلی استدلال سنگینیه، خیلی استدلال. تا میخونم عرض میکنم چقدر این استدلال استهلال است، در این حال که محکم ولی خیلی درد آوره برای تک تک ما. بخوام ربطش هم با درک عظمت خدا بگیم. ما اشاره کردیم مراتب ایمان چیه؟ هرچه ایمان بالا تر باشه خدا را بزرگتر میبینید و هرچه خدا را بزرگتر میبینید غیر خدا را کوچکتر میبینید. من دارم از نکته که میخوام آخر کار میگم، اول میگم که با تأمل بیشتری بریم. زهد یعنی چی؟ خب این مد بیان مصداقشه درسته، ولی معنی لغوی زهد یعنی چی؟ یعنی بی رغبتی. بی رغبتی به چی؟ به غیر خدا، کلن به غیر خدا. حالا مراتب پایین زهد برای ما خیلی بالاستا، میشه بی رغبتی به دنیا. شاید متعلیم فهمان زهد یعنی بی رغبتی به یه چیز پایین تر برای دست به یه چیز بالاتر. یعنی تعریف زهد اینه تو کتاب سیر در نهج بلاغشون، اونجا اینا میفهمان. ولذا برای مؤمن این زهد یعنی بی رغبتی نسبت به دنیا برای دستیابی به بهشت، که بهشت بالاتره. حالا برای امیرالمومنین چی زهد؟ بی رغبتی به بهشت. یعنی چون بهشتن با عظمت خود چه مراتب ایمان میره بالاتر میشه دیگه. شما هر چی درک عظمت خدا بکنی نسبت به غیر خدا چی میشی؟ اون برات کوچیک‌تر میشه. الان براش بهشتم کوچیکه. بعضا تو نهج و بلاغه میفهمون بهشت کمترین ثمن این جسمای شماست. خودت نو کمتر بهشت نفروش دیگه. نه، حقیقت وجودی شما که ثمنش خود خدا، ثمنش خود خداست. این مراتب ایمان. اینجا حضرت میفهمون که خب حالا پس میخوام زهد کیه بگم؟ زهد پیامبر، که پیامبر کیه؟ بالاترین درجه ایمان داره، پس قاعدتاً باید بالاترین درجه زهد داشته باشه. این اصل خطبه است. من ندیدم شارح این کسی به این شکل این خود چرا حضرت اینجا به موضوع زهد پرداختن با مقدمه درک عظمت خدا چه سنخیتی داره. این موضوعش اینه، میفرمان لقد کان فی رسول الله کافن لکف الاسوه، پیامبر برای تو کافیه که سرمشق تو باشه. و دلیل لک علی ذم دنیا و عیبها، و بهترین راه نماست برای درک زشتی دنیا و معایب دنیا. و کسرت مخازی ها و مساوی ها، و اون زیادی رسوایی ها و بدی های دنیا. از قبضت انه و اطرافها، پیامبر همه ی جوانه به خودش رو از دنیا جدا کرد. و وطعت لغیرها، ببخشید، از قبضت انه و اطرافها، دنیا اطراف در واقع از در واقع اطراف و جوانه بشه از پیامبر جدا کرد. و وطعت لغیرها اکنافها، برای غیر پیغمبر اکناف خودشو باز کرد، یعنی دنیا به غیر پیغمبر خیلی رو کرد. و فتم عن رضائها و زوی عن زخارفها، در واقع مثل یه بچه‌ای که از شیر مادر میبرندش، پیامبرم از دنیا بریدن. و از زخارف و زینت آلات دنیا پیامبر را جدا کردن، جدا شد. آیا پیامبر فقط این گونه بود؟ حضرت میفرمان نه. و این شئت سن نیت به موسی کلیم الله، من اگه خواستی دومین الگو حضرت موسی بهت معرفی میکنم، صلی الله علیه و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه نمونش رو عرض میکنن. حیث و یقول، اون موقع که حضرت موسی فرمود رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. این آیه مالی کیه؟ این آیه بله مال وقتی که حضرت موسی از دست فرعون فرار کرد و رسید به ماء مدین، به اون شاهی که تو شهر مدین بود و دخترانه شعیب رو دید و رفت برای اینها خلاصه آب داد به گوسفنداشون و رفت زیر یه درختی گرسنه و تشنه و خلاصه اوضاعش خوب نبود. گفت چی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، مستعین دعا رو بخونید. خیلی ادب کرد به خدا، نگفت خدایا چی چی به من بده، گفت خدایا من فقیرم، هر چی بهم بده محتاجم. حضرت با علم امامت میدونن تو دلش چی میگذشت. میفرمان والله به خدا قسم اون موقع که موسی این دعا را کرد ما سأله الا خبزا یأکله، اون چیزی که تو ذهنش بود این بود که یه نون بهش بدن بخوره. ولی حیا کرد به خدا بگه یه نون بده من بخورم. گفت خدایا هر خیری به من بده، من محتاجم. میخوان مراتب زهد موسی رو بگند. و لقد کانت خضرت البغله تو را من شفیف صفاق بطنه. خب از زمانی که از مصر فرار کرد تا زمانی که رسید به مدین چندین روز طول کشید، شاید هم چند هفته، من نمیدونم. و تو این ایام فقط علف بیابون میخورد، گیاهای وحشی میخورد. خب ثمرش چی شد؟ یک، بسیار لاغر شده بود. دو، شکمش سبز شده بود. این رنگینه های این گیاهان اساسه تو پوست بدنش ظاهر شده بود. لهزالهی و تشذب لحمه، می فرمان از کمیه اون گوشت در بدنش و اون نازکیه پرده شکمش، از بس لاغر شده بود کاملا این با این حال بود. بازم اون موقع از خدا چی خواست؟ یه قرص نون از خدا می خواست. ولی خدا چی کارش کرد؟ بهش خونه داد، هم سر داد، یه در واقع شغل داد، شغلی 10 ساله در واقع برش تامین کرد و مقدمه خوب نبوتش هم شد. حضرت فرمان سومش هم بذار برادون بگم، و این شئت سلست و به داوود. سومین مثال برای زهد انبیا داووده. داوود چیکاره بود؟ پادشاه بود. داوود پادشاه بود، صلی الله علیه و سلم صاحب المزامیر، صاحب کتاب مزامیر و قارئ اهل الجنه، کسی که در بهشت خلاصه خواننده بهشتی است. فلقد کان یعمل صفائف الخوف بیده، با دست خودش در واقع زنبیل میبافت از لیف خرما. حالا زره بافی هم همین سبکه، مطمئن جفه با فلزه. و یقول لجلسائه، به رفقاش میگفت. حالا من برداشته خودم اینه، اگر این کار در زمان پادشاهیش باشه قایتن جلسائش کیان؟ هیئت وزیرانشن، رئیس جمهور تو دولت حسیر میبافته. رزقش از کجا تامین میکرد؟ از زنبیل بافی، از حسیر بافی. و بعدم میگفت ایوکم یکفینی بیعها، کی این از من میخره؟ برای چی؟ و یعکل قرص الشعیر من ثمنها، با پول این زنبیل یه نونی جو میخرید و میخون. اینم ساده زیسته یه پادشاه مثل داوود. و این شئت قلتو فی عیسی ابن مریم، داستان عیسی ابن مریم من میگم چون من میترسم نرسیم فرازمون رو تمام کنیم، من اون بخششو در واقع صرف نظر میکنم. میفرمان بیان ادامه فراز 11. فتعصب نبی کل اطیب الاطهر، پس تو اولین فردی هم که گفتن کی بود؟ پیامبر بود. دوباره اینجا برمیگن به پیامبر. تو تأسی کن به پیامبر پاک و طاهر، فإن نفیه اسوه لمن تأسا. پیامبر یک در واقع سرمشقی است برای کسی که بخواد بهش اقتدا کنه، و عضاء لمن تعزا در واقع باعث در واقع تسلی است، باعث عظمت بر اون کسی که بخواد بهش اقتدا کنه. و احب العباد الى الله المتعصی به نبی. محبوب ترین بنده نزد خدا کیه؟ کسی که به پیغمبر اقتدا میکنه. ولی مختص لاثره، پاشو جا پای پیغمبر میذاره، این محبوب ترین بنده نزد خداست. خب پیغمبر چی بود؟ چطوری بود؟ قزمت دنیا قزم، قزم یعنی لقمه. پیامبر لقمه از دنیا بهره بود، یعنی خیلی از دنیا بهره پیامبر نبود. و لم یعرها طرفا، پیامبر خیلی گوشه چشمی به دنیا باز نکرد. احزم و اهل دنیا کشها، و اخنسه هم منت دنیا بطنا. لاغر، این لاغرترین افراد بود، خیلی اهلشی کم نبود، شکمش از دنیا خالی بود. ارزت در واقع، و اخمسه هم منت دنیا بطنا، شکمش از دنیا خالی بود. ارزت علیه دنیا، بینید برخی دنیا ندارند و خب زهد دارند. می فهمان ارزت دنیا کلش به پیغمبر عرضه شد، فعبا ان یقبلها، ولی پیامبر عبا کرد از اینکه بپذیره. خب چرا پیغمبر عبا کرد که دنیا رو بپذیره؟ می فهمان و علما، چون پیغمبر یه چیزی فهمید، ان الله سبحانه ابغض شیئا فابغضه. پیامبر فهمیده و که هرچی خدا دشمن میداره باید اونم چکا کنه؟ دشمن بداره. و حقره شیئا فحقره، هرچی نزد خدا حقیره اونم حقیر بشماره. و سقره شیئا فسقره، هر چیزی خدا صغیر شمرده، کوچک شمرده، پیغمبرم کوچک میشمرد. ولو استدلال یه بخشش اینجاست، ولو لم یکن فینا الا حبنا ما ابغض الله و رسوله و تعظیمنا ما سقر الله و رسوله لکفا بهی شقاقا لله و محادتا عن امر الله. می فرمان اگر در واقع یه چیزی که نزد خدا و رسولش مقبوزه و خدا و رسول دشمن می‌دارن نزد ما محبوب باشه، اون چیزی که خدا و رسول کوچیک شمردن نزد ما بزرگ باشد، لکفا بشی شقاقا لله، این برا بدبختی ما بسه، این برا ستیزه ما با خدا، برای جنگ ما با خدا و سرپیچی ما از دستور خدا کافیه. که ما یه چیزی را نزدمون بزرگ میشماریم که نزد خدا و رسول چیه؟ کوچیکه. بعد میفرمون که ولقد کان صلی الله علیه و آله و سلم یعکلو علل ارز، پیامبر رو زمین میشستند و غذا میخوردن، مثل ماها، اکثر ماها پشت میز نمیشستند و غذا بخورن، رو زمین میشستند. و یجلس و جلست العبد، نشستنشون هم مثل نشستن بندگان بود. بنده چطوری میشینه؟ چهار زانو نمیشینه، دو زانو میشیند، یا اون روشی که توی در واقع نماز تشهد مستحبه که در واقع پای راست رو پای چپ باشه. و یخسف و به یدهی نعله، خودش کفشاشو در واقع میدوخ، پارگیشو یا وصله میزد. و یرقع و به یدهی سوبه، لباساش پاره میشد، خودش در واقع میدوخت و وصله میزن. و یرکب الحمار العاری، پیامبر تا اونجا که امکان اسبش رو تر سوار نمیشدن مگر تا ایام جنگ و اینا، چی سوار میشدن؟ الاغ سوار میشدن، اونم الاغه بدون زین. حالا بخوام امروز حرف بزنیم، مثلا پیامبر دیگه اون آخرین ماشینی که مرس مثلا پرای سوار میشدن. متناسب با زمان خودش دیگه باید بشدی. اونم چی؟ بدون آپشن. برای چی بدون زین سوار می شدن؟ دلیلش اینه با و یردف و خلفه، برای که تو را یکم سوار کنه. تازه یکم که می در پشت سرش سوار می کرد. من گاهی میگم واقعا اصلا رفتار پیامبر اکرم، والا به تذکر دادن این چرا آخر جلسه عرض میکنم، اصلا خب اینا قل هاستیه، یعنی برای اینه که ما راه رو گم نکنیم. توضیحش میدم، بله توضیحش عرض میکنم، توضیحش عرض میکنم. ببینید ما دقیقا همه اینا برای چیه؟ یادمون نره اون چیزی که خدا و پیغمبر دشمن می‌داشتن ما اگر دوست بداریم همین برا بدبختمون کافیه. میگن پیغمبر اینطوری بودن، خدا امیرالمومنین میگن شما نمیتونین مثل ما باشین، عزتونم نمیخوایم مثل ما باشین، ولی بدون این جهت چیه؟ حالا ما جهتمون اینه واقعا؟ عرضم اینه واقعا، اینه باید بفهمیم. اگه نه هم امیرالمومنین هم از امام صادق داریم این روایت رو. اصلا خدا تمام این نعمت رو، اگه یه قرآن رو من لطف کنید، تمام این نعمت ها رو یه قرآن به من لطف کنید باشد، تمام این نعمت ها رو خدا برای بنده مؤمنش آفریده. اگر کفار و غیر مؤمنین بهره میبرن به خاطر بنده های مؤمنشه، ولی اینو بدونیم دنیا نزد خدا خارترین نعمت هاست. یعنی اگر کسی میدونست ثواب مثلا دو رکعت نماز اول وقت چقدره، در روز قیامت حاضر بود میلیاردی بده برای که دو رکعت نماز اول وقت بخونه. اگر میفهمید کسی ثواب مثلا اشک برای امام حسین علیه السلام چقدره، حاضر بود کل دنیا رو بده برای که یه روز خونش برگزار کنه. اینا رو همه در نبر، این که ما اینو بفهمیم. من رفرنس قرآنی حرف امیرالمومنین عرض کنم، قبلا هم گفتیم این آیه رو البته یه صلواتی بفرستین. آیه 33 و 34 سوره زخرف، خدای متعال می‌فرماد و لولا ان یکون الناس امتا واحده. ما امت واحده تو قرآن چند جا داریم، ولی من آنش فرمو کنه اینجا منظور امت واحده در کفره، نه امت واحده در ایمان. می‌فرماد اگر این نبود که مردم همه یکی می‌شدن در کفر. اینا به قرینه یه ادامه آیه می‌فهمیم منظور کفره با لجعلنا لمن یکفر بالرحمن. خدای متعال میگه هر کی کافر شد بهش این نعمت ها رو میده. خدا برای که این کفار، حالا سنت استدراجه، اینا نیان و دور بشن، چون ایمان به عبد میدن، باید یه درجه ای فرد پیدا کنه که بهش این ایمان رو بدن، برای همین مورد آزمایش و ابتلا قرار میگیره. خدای متعال اگر این نبود که همین چهار تا مؤمنه خلاصه دست و پا شکسته مثل مؤمنان کافر می‌شدن، میگفت هر کی به خدای رحمان به خدای مهربان کافر بشود بهش خونه میده. خونه نه، خانه ها، لبیوته، اونم خونه یه طبقه نه، خونه های چندین طبقه، لبیوته هم سقفن من فضه اینقدر وضعشون خوب باشه که خونهاشون بده که از بوتون بسازن از نقره بسازن. و معارج علیها یظهرون، خونه چند طبقه است با آسانسور برن هی بالا و پایین برن بیان، معارج انت باشه اروپاش بالا پایین میره. ای کسی گفت آسانسور تو قرآن هست؟ بله تو سوره زخرف با آسانسور اومده. حالا پله، آسانسور، نردبون، هر چی چیزی که باشه برن بالا پا. و لبیوتهم ابوابا، خونهاشون کوچیک نباشه، آپارتمان های کوچیکی یه دره با، نه خونه های بزرگ دارای درهای متعدد. و سرورن علیها یتکئون، و این خونه هاشون هم انواع مبلمان ها توش باشه، راحتی و مجلسی و سلطنتی و این دقیقا داره سبک زندگی ما رو قرآن میگه دا. اینا دقیقا ویژگی خونه ها ماست که دلمون میخواد بریم توش دیگه، اینا آرزوان ناسی. بعد قرآن میگه نقره که چیزی نیست، و زخرفا از طلا میدادیم که خونهاتون اصلا بسازیم. و این کل و ذالک لما متاع الحیات دنیا، اینا همش یه بهره اندکی از حیات دنیاست. والآخرت عند ربک للمتقین، والآخرت فقط مال متقین. و من یعش عن ذکر الرحمن، کسی که از یاد خدا غافل شد، عظمت خدا رو ببینید دقیقا نکتش اینه، کسی که عظمت خدا رو درک نکرد چی براش بزرگ میشه؟ غیر خدا براش بزرگ میشه، برای همین آرزوش میشه خونه، ماشین، نمیدونم این ویژگی ها. کسی که عظمت خدا رو درک کنه براش کوچیک میشه. پس اگر من برام خیلی مبلمانی خونم مهمه، معناش چیه؟ یعنی عظمت خدا برام یه مقدار کوچیکه، این یه تلنگره. و من یعشو عن ذکر الرحمن، کسی که از یاد خدا غافل شد، نقیز لهو شیطانن فهو لهو قرین، خدای شیطانیه برای این فرد قرار میده که همیشه باشه، هم تو دنیا هم تو برزخ و احتمالا تو آخرت. کار این شیطان چیه؟ و انهم لیسدونهم عن السبیل، کار این شیطانه اینه که نگذارد این تو راهی پیغمبر بره. و یحسبون انهم مهتدون، با این ویژه که میگه آقا من مرید امیرالمومنینم، یحسبون انهم مهتدون، عشقش هم اهل بیتن، عشقش هم خدا پیغمبره، این ویژگیه، ادراک خدا باز مونده ولی نزد خودش اینه که من در مسیر هدایتم. حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، میگه تا اون روزی که خلاص وارد میشن در قیامت، میگه ای کاش بین من و این در واقع به اندازه شرق و غرب عالم فاصله بود. خب ما وقتمون رو به اتمامه، من این فراز رو دیگه جمعش کنم انشالله ادامهش برای جلسه بعد. بیان جلوتر فراز 16 رو من عرض کنم و جمع بندی کنم، همین خطبه 160 رو. اینجا امیرالمومنین میفرمان فلینظر ناظرون به عقله، فراز 16 همین خطبه صفحه 264 میفرمان که پس باید اون آدمی که اهل دقت با عقلش این مطلب منو درک کنه. اکرم الله محمدن بذالک ام اهانه، الله ما شاء الله الله این که خدا به پیغمبرش از دنیا زیاد نداد، خدا با این کار پیغمبرش رو عزیز کرد، تکریم کرد، یا پیغمبرش رو خار کرد؟ خودشون جواب میدن. فَإِنْ قَالَ اَحَانَ، اگر بگی خدا با دنیا ندادنه به پیغمبر پیغمبرش رو خار کرده، فقط کذب، قطعا دروغ گفتی. والله العظیم، بالافک العظیم، به خدا قسم دروغ بزرگ و تهمت بزرگی به خدا زدی. و این قال اکرمه، ولی اگه بگه خدا پیغمبرش با این کار تکریم کرد، خب معنی چیه؟ این استدلال است که عرض کنم خیلی سنگینه. فلیعلم ان الله قد اهان غیره حیث بسط دنیا له. اگر خدا دنیا رو برای کسی بس داد، اونو خارج کرده. چون اگر این دنیا خوب بود پیغمبرش میداد، پس اگه به تو داده یه ریگی به کفش دید که به داده. و زواها ان اقرب الناس من، در حالی که همین دنیا رو به بهترین بندش نداده. خب اینجا خب قطعا خیلی ذهنتون الان درگیره که خلاصه ما که پس خلاصه پس دنبالی یه خواستگاه که برای دخترمون میاد، اول میپرسیم شغلت چیه، چقدر درآمد داری، کجا کار میکنی، چطوریه. خودمونم که تو زندگی درگیری این مسائلیم. بالاخره این مطلب رو من جمع بندش جلسه بعد میکنم، ولی فقط برای اینکه این بار ذهنتون تا یه هفته دیگه تو آروم بشه، فقط در حد این روایت، چون الان هم روایت به ذهنم رسید. یه فردی به نام ابن ابی یعفور از اصحاب امام صادق علیه السلام که امروز میلاد با سعادتشونه، شادی روحشون، صلوات محمدی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. حتی این بحث ها رو قبلا مفصل کرده امامین، من به خود دوستان که ثابت بودن تو ابتدای خطبه متقین، فکر میکنم سه جلسه ما در مورد اصول حاکم بر زندگی مادی انسان مؤمن صحبت کردیم. فایل های صوتیش هم هست، هم رو سایت تحقیر هست، هم تو گروه هست، حالا رو سایت برید هست، میتونید در واقع فایلاش رو در واقع بشنوی تحت این عنوان اصول حاکم بر زندگی مادی انسان مؤمن، که مؤمن چه چارچوبایی رو باید بر زندگی مادیش حاکم کنه. این ابن ابی یعفور از شاگرای خاص امامه، ولی از آدمی که اهل جدل و بحثه، اومد پیش امام گفت ان لن احبت دنیا، آقا من دنیا رو دوست دارم. هی هم شما میگن دنیا حب و دنیا رز و گل قدیه، ما چی کار کنیم؟ ما دنیا رو دوست داریم. حضرت فرمودن دنیا رو دوست داری که میخوای با چی کار کنی؟ گفت که اتزوج، میخوام ازدواج کنم. حالا از باب این که یه سروری هم ایجاد شد، من تصورم اینه زن اول و دوم داشته، برای زن بعدی شاید میخواسته، شاید هم نه زن اولش بوده، ولی دارم که در ازدواج میخوام. حتی این سرور برای آقای یونس بکنم فقط ها. نه خانواده اون اینجا. بله گفت آقا من اولش برای ازدواج میخوام. دو گفت که و انفق و علا ایال، دنیا رو میخوام ثروت کسب کنم که خرج زن و بچه‌ام کنم، در حد یه رفاه خیلی نسبیه در بخش زندگی اولی. و اتصدق، اضافش هم چی کار کنم؟ صدقه بدم. و احج، حج برم. و اونیل و بهی اخوانی، اگه دیدم از رفقا برادران مؤمن و شیعه کسی فقیره کمکش کنم، نخواد رو بندازه به غیر شیعه. حضرت گفتن اگه دنیا رو برای این کار رو دوست داره، اینا هیچ کدومش دنیایی نیست، اینا اخرویه. ببینید اهل بیت خودشون بیشترین ثروت رو تولید میکردن، ولی مسئله اینه خودشون کمترین استفاده رو میکردن. ببینید بالاخره شما ببینید اینقدر که ما تو قرآن در مورد انفاق آیه داریم، در مورد نماز آیه نداریم. مگه میشه بدون ثروت انفاق کرد؟ پس به ثروت ایجاد کرد. ولی جالبه اهل امیرالمومنین هیچ‌وقت کنز نمی‌کردن، این ثروت نگر نمی‌داشتن که بمونه در وراس. حضرت به محض اینکه مزرعه رو آباد می‌کردن، هنوز عرقشون خشک نشد، گفتن قلم و کاغذ بیارید، وقف نامه می نوشتن، وقفش می کردن. این که آدم ثروت تولید کنه عیب نیست، اینی که ذهنش درگیر ثروته، اینی که بیشترین بهره رو خودش می خواد ببره و ثمرش میشه خساست و طمع و خیلی از رضایلی. حال جلسه بعدی اشاراتی بهش می کنیم. این نکته اول. نکته دومم اینه سطح توقعی که از من و شما دارن با سطح توقعی که بالاخره از اهل بیت هست یا از حاکمان اسلامی فرق میکنه، اینا مراتبی داره، ولی یه چیز اصله و اون ساده زیستی. اون تو ساده زیستی یه تاجر با ساده زیستی یه استاد دانشگاه با ساده زیستی یه طلب فرق میکنه. هر سه تاش ساده زیستیه با، ولی نباید مظاهر تجملگرایی تو زندگی همون باشه. ببینید ما خیلی همون محرومی ملن از حج رفتن، ولی تو خونه همون رو یخته بالاخره جمع و جور کنیم پول حج جور میشه. نمیگم همه با، ولی هستن آدم هایی که اینطوریه. ببینید حج واجه و ترک کردیم ولی درگیری داریم. مثلا الان 20 ماست قصه موبل میده، قصه نمیدونم پرده میده، اینا از اون چیزی که نمیخوره با منطق اهل بیت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان یه اشاره کردن، اولا مدداهی داریم اگر چند دقیقه اذان بمونن، امروز بالاخره روز میلاد مت اهل بیت خونده میشه و بعدش هم ان شاء الله سر سفره آقا رسول الله و امام صادق ان شاء الله مهمانید. فرمودن جهت ارتباط با خلاصه سامانه های مرکز که بتونید فایل های صوتی و اینا رو دریافت کنید، عدد 110 را به شماره 10213 نوشتن این پشت، بله 10213 پیامک کنید، این کانال های ارتباطی مرکز براتون ارسال میشه. از اینکه طولانی شد عذرخواهی میکنم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.